نخبگان و ساتید دانشگاه و معتمدین مردم هیچ نقشی قائل نبود، بلکه امریکا را آورده بود و مسلط کرده بود بر سرنوشت مردم. دست دوم حکومت هایی هن که فقط مردم سالارن، بازکاری به دین و خدا ندارن. در حکومت های مردم سالار دیگه زمینه انقلاب قطع میشه. دلیلش اینه که حکومت به شکل چرخشی رأی مردم رو در امور مختلف میپرسه، یعنی شما مسئولینتون رو خودتون انتخاب میکنید که تو دنیا بالاخره رواج داره و خیلی از کشورها الان همین مسیر رو دارن. در کشور ما غیر از مردم سالاری، ما میگیم این مردم سالاری اسلامی هم هست، چون مردم ما مسلمان هستند و اصلا یکی از دغدغه‌هاشون در انقلاب اسلامی همین بود که به اسلام هم باید عمل بشه. بنابراین الان در کشور ما توی این 41-42 سالی که از انقلاب گذشته، وقتی ما نگاه میکنیم، خب مردم مسئولینشون رو خودشون انتخاب میکنن، یعنی از رهبری معظم انقلاب شما بگیرید تا رئیس جمهور، تا مقامات مجلس، نمایندگان، تا بیاد به عرصه شوراهای شهرها، شهرداریها، اینها منتخب خود مردم هستن. لذا مردم هر مقدار آگاهیشون بیشتر بشه، دقتشون بیشتر بشه، در انتخاب بعدی میتونن اون رو جبران بکنن. یعنی اینگونه نیست که مملکت یک دست، دست یک گروه خاصی باشه و اینها همه چیز رو ملک تلق خودشون بدونن و دیگه نشه اینها رو تغییر داد. نه، خیلی وقتا تو انتخابات های مختلف بوده که همه فکر میکردن که مثلا الف برنده میشه، بعد دیدن ب برنده شد. یعنی این نشون میده رأی مردم در واقع تعیین کننده هست و مردم هستند که با مشارکت هم در ثبت نام برای انتخاب‌های مختلف، نامزدی برای انتخاب‌های مختلف و هم در رأی دادن منشأ اثر هستند. و خب رهبری هم پیوسته مدافع انتخاب مردم بوده، اینکه مردم به چه کسی رأی میدن، قطع نظر از اینکه جناح‌ها دوست دارن چه کسی رأی بیاره. هر آنچه مردم بهش رأی دادن، رهبری محکم وایستاده و ازش دفاع کرده و پیوسته انتخابات ها به موقع برگزار شده. بنابراین ما یه شاخص اینگونه ای داریم که اگر بخواهیم بدانیم که در یک جامعه وضعیت قدرت سیاسی و قدرت اجتماعی چگونه هست و رابطه قدرت سیاسی با قدرت اجتماعی چگونه هست، شاخص مهم ما شاخص مشارکت، شاخص انتخابات و به تبع اینها شاخص مشروعیت و مقبولیت در واقع سنجیده میشه.
در واقع حضرت عالی بین بحث محبوبیت نظام با بحث مقبولیت این دو اینچنین پیوند برقرار کرده که چون در کشور ما تمام سطوح مدیریتی حالا مستقیم و غیر مستقیم با رأی و خواسته مردم هست، میشه گفتش که پس نظام از خود مردمه دیگه.
همینجوره دیگه. یعنی میخوام بگم خب شما دیدید که در انتخابات مجلس اصلا بخش عمده نمایندگان تغییر کردن.
بله.
چرا این اتفاق میفته؟ برای اینکه انتخاب مردمه دیگه. برحال یعنی شما نمیتونی به مردم بگی که به فلانی باید رأی بدید. طرف خیلی آزادانه انتخاب میکنه از میان نامزدهای مختلفی که هستن با سلایق سیاسی مختلف، سلایق اقتصادی مختلف، میره به فردی که یا افرادی که دوست داره رأی میده. تو ریاست جمهوری همینجوره دوباره، یعنی افرادی نامزد میشن با سلایق سیاسی و اقتصادی و فرهنگی مختلف، مردم به اون کسی که میپسندن رأی میدن. خب اون قدرت رو در اختیار میگیره و به هر حال امورات رو در یک دوره‌ای که قدرت توسط مردم در اختیار او قرار گرفته پیش میبره. یا تو شوراهای شهر همینجور. به هر حال سرنوشتی که ما داریم، وضعیتی که ما داریم، محصول انتخاب خود ما هست. مثل اینکه یک فردی میگیم که تو کارنامت که در پایان سال بیاد این محصول عملکرد خودته، ببین چی کار میکنی، داری زحمت میکشی، تلاش میکنی، رأی خودت رو میفروشی، چی جوری داری رأی میدی. ببین ما همه جورش رو داریم دیگه. یعنی ممکنه انتخاب ما یه جا درست باشه یه جا درست نباشه، نمیدونم یه شورایی که فرض کن توی شهر انتخاب میکنیم، خب همین شوراهای شهر شما آمار رو ببینید بخشی از اینها به خاطر تخلف بازداشت شدن، محاکمه شدن، خب منتخب مردم هن، ولی فرد ممکنه که به هر حال یک بی‌دقتی هم یه جا مثلا در انتخاب صورت بگیره. میخوام بگم دیگه ما اداره کشورمون محصول رأی خودمونه، اگر خوبه اگه بده، اگه به هر حال میخواییم بهتر بشه باید سطح آگاهیمون رو ببریم بالا، دقتمون رو بیشتر بکنیم، تلاشمون رو بیشتر بکنیم. امروز ایران رو خود ایرانی ها دارن اداره میکنن و ایران داره تجربه گرانسنگی رو پشت سر میگذاره که ایران رو و ایرانیان رو آماده میکنه که انشالله مجددن طبق اون استعداد تاریخی که از خودشون بروز دادن برن به سمت تأثیرگذاری فراملی و انشالله زمین ساز یک تمدن نوین اسلامی باشن در سطح انشالله. جهان انشالله.
بله خیلی ممنونم از توضیحات حضرت عالی و همچنین متشکرم از شما شنوندگان عزیز که با ما هستید. اگر هر گونه سوالی دارید در رابطه با موضوع برنامه پرسمان انقلاب میتونید تماس بگیرید، پیامک بزنید و سوال خودتون از کارشناس برنامه پرسمان انقلاب بپرسید. اگر سوالی دارید نسبت به نهضت امام خمینی، اتفاقاتی در طول و قبل و بعد از انقلاب افتاده، اگر سوالی دارید نسبت به اشخاص، احزاب، گروه‌ها، جریانات میتونید تماس بگیرید، سوال خودتون رو بپرسید و حتی اگر نسبت به مباحث اندیشه‌ای مانند بحث نهادهای حکومت اسلامی، ولایت فقیه، شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی و سوالاتی از این دست میتونید از طریق راه ارتباطی در طول برنامه خدمت شما اعلام میکنم تماس بگیرید، سوال خودتون رو بپرسید و کارشناس محترم برنامه به سوال شما پاسخ میدن. بریم و برگردیم، باز در خدمت شما هستیم.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
و اما یه پیامک بخونیم. شنونده محترم به شماره 0917 4 شماره آخرشون 8912 این سوال رو پرسیدن: آیا این ادعا که انقلاب اسلامی ایران به قیام جهانی امام زمان متصل میشه درسته؟
ببینید ظاهرا همچین ادعایی نشده، یعنی لااقل اونجوری که من در ذهنم میاد و به خاطر دارم یه کسی که مثلا حرف و سخنش برای ما حرف و سخن مثلا معتبری باشه بگیم آقا فلانی آمده گفته که مردم بدانید که انقلاب اسلامی به قیام حضرت حجت ارواح نافدا متصل خواهد شد، این یه همچین نظریه‌ای که محکم و استوار و برقرار باشه وجود نداره. منتها ما این رو آرزو میکنیم، دوست داریم، یعنی از خدا میخواهیم که ما رو جزء زمین سازان ظهور قرار بده، جز منتظران واقعی حضرت بقیت الله العظم ارواح نافدا قرار بده و انقلاب اسلامی رو این برکت رو درش قرار بده که انشاءالله متصل بشود به حکومت جهانی حضرت ولی عصر ارواح نافدا. بنابراین به عنوان یک دعا، به عنوان یک خواسته، به عنوان یک تمنا و آرزو این رو از خدای متعال همیشه باید بخواهیم، چون فرمود انتظار الفرجه عباده هستن، این که ما آماده بشیم خودمون را آماده بکنیم برای ظهور خب خیلی مهم هست. یک انسان منتظر فرق میکنه با یک کسی که منتظر نیست. حضرت که تشریف بیارن چیکار میکنن؟ میگیم حکومت جهانی تشکیل میدن. خب این حکومت جهانی نیرو میخواد، کادر میخواد. انسان منتظر انسانیه که میگه من خودم رو آماده کردم که به حضرت ولی عصر و آنافدا در اداره جهان کمک بکنم. خب یک چنین آدمی چقدر باید مهارت داشته باشه، چقدر باید تخصص داشته باشه؟ یعنی اگه بهش گفته شد که یه قاره ای رو میخوایی مثلا فرهنگ یه قاره ای رو بدیم دست تو، بلدی اداره کنی، میتونی اداره بکنی. بنابراین این جور افراد یعنی منتظران از همین الان شروع میکنن در خانه خودشون، خانواده خودشون، محله خودشون، شهر خودشون، کشور خودشون، در هر کجای عالم که باشن شروع میکنن به اصلاحگری، شروع میکنن به کمک به تحقق عدالت، اجرای عدالت، اهتمام میورزن به رسیدگی به فقرا، به محرومان، به مستمندان، به مستضعفان. بنابراین این جزء آرزوهای ما باید باشه که ما همه جزء منتظران واقعی به حساب بیاییم، جزء مصلحان واقعی به حساب بیاییم و انشاءالله این قیام ملت ایران هم متصل بشود به قیام حضرت بقیت الله. ولی اینکه کسی بگه که حضرت کی ظهور میکنه، خاصا همچین چیزی نفی شده در روایات ما و نهی شده، گفتن اگر کسی وقت تعیین کرد تکذیبش بکنید، و یا اینکه کسی ادعا بکنه که الا و لابد این انقلاب اسلامی حتما مقدمه ظهور آقا هست و آقا به زودی ظهور میکنه، اینجور چیزهایی پذیرفته نیست. ولی جز دعاهای ما باید باشه که همه ما انشالله جز منتظران و زمین سازان به حساب بیاییم
انشالله. خیلی متشکرم جناب استاد لکسایی از توضیحات شما. خب فرصت برنامه به پایان رسید، از حضرت علی خدافظی میکنم و بازم تشکر میکنم که در این برنامه حضور پیدا کردید و همچنین سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز که تا بدینجا با برنامه پرسمان انقلاب همراه بودید. برنامه پرسمان انقلاب کاری از گروه اخبار معارف و اطلاع رسانی رادیو معارف، تهیه کننده و سردبیر محترم برنامه آقای اکبر طالبی نیا، صدا برداری برنامه آقای امید روحی. شما شنوندگان عزیز میتونید در طول هفته هر کجا ایران که بودید، در هر ساعتی از شبانه روز اگر سوالی براتون پیش اومد و خواستید این سوال رو به دست ما برسونید، میتونید از طریق شماره تلفن‌های 329-10-551 و 552 با ما پیش شماره 025 با ما تماس بگیرید و سوال خودتون رو به صورت شفاهی بپرسید، یا میتونید با ما پیامک بزنید به سامانه پیام کوتاه ما 30553. هر کجا که هستید تندرست و سالم و سرفراز باشید. التماس دعا. خدا نگهدار.
رودی مبابا آهنگ دریاست، راز رسیدن همراهی ماست، ما را حراس از موج خطر نیست، ما را به جز عشق شوری به سر نیست، ما را حراس از موج خطر نیست، ما را به جز عشق شوری به سر نیست، شوق ولایت در دل ماست، جان نزل دین و میهن ماست، جز با شهیدان ایمان نبستیم، چون صبح صادق شب را شکستیم، شب را شکستیم. ایران 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 ایران. تا چشم ما بر فرمان مولاست، چون خیبر و بر پیروزی از ماست، هم عهد یاران شهیدیم، در صبح موت ما رو سپیدیم، جز با شهیدان ایمان نبستیم، چون صبح صادق شب را شکستیم، شب را شکستیم.
هر استان
مرز سلام
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف،
الله یا برهان، الله یا برهان. بیا بشنو ای جان به صوت جلیل، ز هر جا بلند است نام علی. بیا بشنو ای جان به صوت جلیل، ز هر جا بلند است نام علی.
جان پیامبر،
جان پیغمبر علی، فاطمه خیزر علی، صاحب و سردار علی،
جان علی سر علی،
جان پیغمبر علی، فاطمه خیزر علی، صاحب و سردار علی.
ای قیامت از قامت رازی، ای سر راز از سر رازی،
شهریارم
شهریارم
بنگسارم
بنگسارم،
بیقرارم
بیقرارم،
دلفگارم
دلفگارم،
جسای شیر خدا کس ندارم مولا.
یا علی یا علی لا فتا الا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به میمنت اولین شب ماه ربیع الاول، ماه میلاد پیامبر، سلام، شبتون بخیر. آرزو میکنم به فرخندگی فرارسیدن این ماه دوست داشتنی، لحظه لحظه عمرتون لبریز از عطر خدا باشه و پر برکت، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
خیر الانام المصطفى قدر التمام صلوا علیه سلموا يشفع لنا يوم الزحام.
صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام، صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام.
امشب به نام لیلة المبیت مزینه. امشب مصادف با شبی که مولا امیرالمومنین علی علیه السلام برای نجات جان پیامبر در بستر اون حضرت خوابیدن، به همین سبب این شب رو لیلة المبیت نامگذاری کردن. ویژه برنامه جان پیامبر رو به همین مناسبت تقدیمتون خواهیم کرد با همراهی شما مردم عزیز.
مدحت کن و بستای کسی را که پیامبر بستود و سنا کرد و بدو داد همه کار. مدحت کن و بستای کسی را که پیامبر بستود و سنا کرد و بدو داد همه کار.
آن کیست بدین حال و که بود است و که باشد، جز شیر خداوند جهان حیدر کرار،
جز شیر خداوند جهان حیدر کرار.
این دین خدا را به مثل دایره ای دان، پیغمبر ما مرکز و حیدر خط پرگار،
پیغمبر ما مرکز و حیدر خط.
آقا آقا سلام سلام، حال شما خوبه؟
خوبی؟ من سروه گذاشتگر رادیو معارفم، میدونی امشب چه شبیه؟
نه متاسفانه
نه
نمیدونم.
فکر کنم این که آغاز امامت امام زمانه.
نه
هفته بعدش.
الان تو ذهنم نیست.
یه اتفاق تاریخی تو این شب افتاده، فکر می‌کنی چی بوده؟
نمیتونم.
تولد پیامبر بوده؟
نه مرتبط با پیامبر هست ولی شب تولدش نیست، اون هفته ربیع الاوله.
شغل بگی؟ لا نمیدونم.
شما به ما بگو.
امشب شب اول ماه ربیع، شب لیلة المبیت هست اصطلاحاً، که معروفه به اون شبی که امیرالمومنین علیه السلام جان خودشون رو در طبقه اخلاص گذاشتن و برای اسلام، برای پیامبر، در جای پیامبر، حالا داستانش معروفه که جای پیامبر خوابیدن که آسیبی به پیامبر و اسلام نرسه.
حضرت علی جای حضرت پیامبر خوابیدن که کشته نشن دیگه، بعد جاشون خوابیدن و دشمن آمدن دیدن که خودشون نیستن.
شب لیلة المبیته شنیده بودید؟
نه
نه نشنیده.
لیلة المبیت هم نشنیده؟
نه نشنیده.
شنیده بودید؟
نه.
شنیده بودید؟
نه.
آره میگن شب لیلة المبیت. یه آیه در شأن نزول این اتفاق نازل شده، میدونید آیه چنده؟ کدوم سوره است؟
در سوره مبارکه بقره هست، آیه 207 فکر کنم سوره مبارکه بقره، که حالا مضمونش تو ذهنم هست، که خدای تبارک و تعالی میفرمایند که و از مردم کسانی هستند که نفس خودشون رو، جان خودشون رو برای در واقع رضای خدا فدا میکنن و خدا رؤوف به نسبت به بندگان هست.
فکر میکنید که این اتفاق و این انتخاب پیامبر که امیرالمومنین رو انتخاب کردن به نظر نشانه چیه؟ چه ویژگی در شخصیت آقا امیرالمومنین وجود داشته؟
در اون اوایل اسلام که خب عده معدودی بودن که به اسلام در واقع گرایش پیدا کرده بودن، مسلمان شده بودن، در واقع بین اونها که از در واقع مخلص ترین افراد بودن تو اون شهر و خفقانه اون موقع و دین اسلام رو قبول کرده بودن، تازه بین اونها پیامبر اسلام امیرالمومنین علیه السلام رو انتخاب کردن به خاطر اینکه تنها کسی که خب هم اولا باید رازدار پیامبر می بود که این جریان رو لو نده، هم رازدار پیامبر می بود، همین که کسی چنین شجاعتی داشته باشه که بتونه جای پیامبر بخوابه با اینکه میدونه شخص در واقع امشب قراره پیامبر رو مورد حمله قرار بدن، ایثار و گذشتی که از خودش باید نشون بده، تنها این ویژگی ها همش در امیرالمومنین بود که کاملا مطیع پیامبر بود و در این امر پیامبر رو امتثال کرد، جای پیامبر خوابیده باشه.
آقا ممنون، خیلی لطف کردید عزیزی، اعیاد رو و ایام ربیع رو هم به شما تبریک میگم.
خواهش میکنم، خیلی ممنون، در فرمان خدا باشه.
یا علی، شبتون بخیر باشه.
یا علی و یا علی از تو مدد، یا علی و ذکر و علیین عباده به فدای نام زیبایت که تو جان پیامبری. با ویژه برنامه جان پیامبر در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. اگه توی ماشین هستید، دارید صدای ما رو میشنوید، توی محل کارتون، تو خونه هستید و با ما همراهید، درخواست میکنم که برنامه امشب رو از دست ندید. به ویژه با بیان شیرین و شیوا و دلنشین کارشناس محقق و پژوهشگر خوب مباحث دینی، مدرس عزیز در حوزه علمیه حجت الاسلام و المسلمین، استاد عبدی که در استودیو به جمع ما اضافه شدن. حاج آقای عبدی، عرض سلام دارم، شبتون بخیر و فرارسیدن ماه ربیع رو خدمتون تبریک عرض می‌کنم.
سلام علیکم آقای سوری عزیز، همچنین بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان خوبتون. انشالله امیدوارم که عزاداری‌های ماه محرم و سفر که بارها گفتیم که یک شروع جدیدی است برای کسانی که دنبال سعادت‌های بزرگ در دنیا هستند، رو انشاءالله از درگاه خدا متعال آرزوی قبولی میکنیم. شهادت امام رضا علیه السلام رو تسلیت عرض میکنم. انشاءالله امیدواریم که هر جا که هستیم از برکت نور اهل بیت علیه السلام دلهای ما هم منور باشه.
انشاءالله، سپاسگزار، خیلی ممنونم.
یا امام المتقین، یا بن عم، إنا نادناك في حاجاتنا، لا تخيبنا وقل فيها نعم، إنا نادناك في حاجاتنا، لا تخيبنا وقل فيها.
آقای عبدی، گزارشگر ما از مردم سوال میکنه که امشب میدونید چه شبیه چه اتفاقی افتاده در تاریخ؟ به نسبت خیلی ها بلد نبودن، نمیدونستن که امشب چه اتفاقی افتاده و حواسشون به این اتفاق نبوده. حالا با این مقدمه بریم سراغ تاریخ، تاریخ صدر اسلام، که در منابع تاریخی روایی ما در باره لیلت المبیت چی به دست ما رسیده، چقدر بهش پرداخته شده، روایت ها یا عبارات یا جملاتی که اشاره به این اتفاق داشته باشه چقدر گفته شده برای ما و به دست ما رسیده؟
بله، اولا میدونید که بچه شیعه ها و مخصوصا اونایی که با رادیو معارف بالاخره ارتباط دارن، اطلاعات عمومیشون نسبت به تاریخ اسلام زیاده و لیلة المبیت رو همه میشناسن، جز فضائل آقا امیرالمومنین علیه السلامه. اما شاید خیلی‌ها ندونن که لیلة المبیت در شب اول ربیع واقع شده بوده، سال 13 یا سال 14 که اختلاف درش هست، در شب اول ربیع امیرالمومنین علیه السلام در بستر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میخوابن تا جان مبارک پیامبر اسلام سبحان سبحانه و تعالی نجات پیدا بکنه.
برای هجرت دیگه،
برای
اتفاق بزرگ تاریخ،
برای هجرت. بعد نیست یه اشاره بکنم آیه سوری، در حقیقت مشرکان مکه تصور میکردن که زمینه دیگه برای از بین بردن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آماده شده، چون میدونید که قصه هجرت پس از وفات ابو طالب، پس از وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها است. پس معنیش اینه که حامیان شخصیتی هم در خانه هم در امور اجتماعی، تصور اونها از بین رفته. و از طرف دیگه میدیدن که کلام فطری و واضح و روشن و برهان مبین رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم داره مکه رو فرا میگیره و داره انتشار پیدا میکنه. اینا خیلی جالبه، محلی داشتن به نام دارالندوه. تو دارالندوه کسایی که سنشون 40 به بالا بود وارد میشدن و تصور کردن که دیگه زمینه آماده است برای اینه که جریان رسول الله صلی الله علیه و سلم و این معارفی که داشتن پخش میکردن رو اینها در حقیقت به تعبیر خودشون، خیلی جالبه، در برخی از اسناد تاریخی اینه که اگر ما بتوانیم ایشان رو خلاصه حذف بکنیم از اذیت‌های او راحت میشویم. ببینید چقدر جالبه، وقتی فطرت محجوب میشه یا خدای نکرده خبث باطنی وجود داشته باشه، حقایق عالم به عنوان ایزا و اذیت تلقی میشه.
بله.
ببینید بعد اونجا که جمع شدن با همدیگه، سه تا پیشنهاد آمد. یه پیشنهاد این بود که مثل عروه ابن هشام مثلا پیشنهاد داد، گفتش که منتظر بمانیم تا به شکل طبیعی رسول خدا صلی الله علیه و سلم
رحلت
بکنن. تعبیرشون نتربص به ریب المنون، یعنی در حقیقت منتظر باشیم تا حوادث دهر ایشان را از بین ببرن. یه پیشنهاد دیگه ای بود که بذارید تبعیدش بکنیم تا از او راحت بشه. تعبیرشون اینه که فرمودن که اخراجش بکنیم، در حقیقت اخرجوها عنکم تستریحو من اذاه، از اذیت و آزار او راحت بمانید.
بله.
میبینید؟ و در اونجا بود که ابوجهل هیچ کدوم از این دو رأی رو نپذیرفت. رأی سومی رو مطرح کرد، گفتش که از هر قبیله یک فردی رو انتخاب میکنیم.
بله.
که او رسول خدا را به قتل برساند و طبیعتاً بنی هاشم نمیتوانند با همه قبائل درگیر بشن. و چه اتفاق میفته؟ با یک دیه خلاصه مسئله حل میشود. در برخی از اسناد ما هستش که با الهام شیطانی یا حالا با تمثل شیطانی، اتفاقا همین نظریه سوم نظریه بود که رأی آورد.
بله.
و رفتن سراغ اینه که رسول خدا صلی الله علیه وسلم رو به قتل برسونن،
ترور بکنن
در حقیقت. این از یک سو. خب از سوی دیگه، خب جریان خاتم المرسلین و در حقیقت شریعت خاتم باید سامان پیدا بکنه.
بله.
جبرئیل علیه السلام وحی آورد برای رسول خدا صلی الله علیه وسلم که اینها مکر به تو کردن و حیله دارن و باید خلاصه هجرت کنی. این قصه که مطرح میشه، زمین سازی میشه، رسول خدا با امیرالمومنین علیه السلام اینو مطرح میکنن، بسیار شنیدنیه، از اون صحنه های عارفانه عاشقانه عمیق و پرنفوذ تاریخی این مکالمه رسول خدا و امیرالمومنین علیه السلام.
این در تاریخ نقل شده؟
بله بله بله, بله.
آه، الان شما آماده کردید برای؟
بله بله, بله.
چقدر زیبا. من خودم این مکالمه ها رو نشنیدم تا الان در شب لیلة المبید بین پیامبر اکرم و حضرت امیر علیه السلام.
سالهای آغاز بعثت کفار که آیین رسول خدا رو بزرگترین خطر برای عقاید و مطامع خودشون میدونستن، مسلمونا رو زیر سختترین زجرها و شکنجه ها قرار داده بودن. اما تلاش دشمن بی ثمر مونده بود و مردم همچنان به سمت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله میرفتن، تا اینکه شبی سران مغرور قبایل دور هم جمع شدند تا این بار تصمیم به قتل رسول خدا بگیرند.
محمد به صورت یک ملت در اومده، یک شهر در اختیارش هست، با مردم عهد و پیمان می‌بنده. و تو عبدالله ابن ابی سلول که خودت حاکم مدینه می‌دانی، دیشب وقتی در خواب بودی مقام تو از دست دادی.
بهتر نگران حال خودت باشی ابو سفیان، هر وقت که بخوای مختصری عصر با شام معامله بکنی مجبوری باز هم از کنار این مرد رد بشی. او در کنار شاهرگ تجاری تو نشسته ابو سفیان.
خب تو چیکار بخوای بکنی؟
خیال دارم صبر کنم.
و چرا بخوای صبر بکنی؟
تا وقتی که در موقع مناسب تو و بقیه اعراب اونو بیرون بکنی تا به این زندگیتون ادامه بدی.
تا اون موقع چیکار میکنی؟
دعوتشو قبول خواهم کرد، معلومه. فکر میکنه من از مقام خودم دست خواهم کشید؟ به هیچ وجه. مدینه ارزش تبیر و مذهب و داره.
ریاکار.
بهتره بگیم ریاکاری سالی.
عبدالله ابن
عربی میخواد روزی 5 بار برای عبادت صورتشو به زمین بزنه. من که باور نمیکنم.
شاید هم مجبور نباشه. حالا باید کاری رو چه کار باید میشادیم بکنیم. کشتر محمد بیا و ببین کار نیکو کردن از پر کردن است.
اگر چند نفر با هم مسئول مرگ اون باشن گناهش به گردن کی میفته؟
فکر نمی کنم بخوام شرکت داشته باشم. محمد خیلی چیز خواهد داره.
ولی این بهترین راه حله.